در روزگار نگاه به عنوان یک روزنامه نگار ساخته بشه.
اول از همه بحث ذوق و استعداد شخصیه. البته این استعداد شخصی که خدمتتون میگم لزوماً این نیست که یکی مادرزاد روزنامه نگار به دنیا بیاد و بگیم که خب این اصلا از اول چی بوده، اصلا ما نمیتونیم این کارو بشیم. نه، این که طرف ذوق و شوق داشته باشه بستگی به خود شما. مثلا منی که میخوام روزنامه نگار باشم، منی که به فرض من که مستندساز هستم، این برمیگرده به علاقه من به اون هنر یا علاقه من به اون شغل، علاقه من به اون روش کار کردن. یکی دوست داره مثلا بانش بره معلم بشه، بچه ها رو میپرسی مثلا همونشون دوست داری بزرگشی چی کاره بشی، اولش این میان خلبان میشن. من تو عالم بچگیشه، ولی خب به سن بلوکه میرسه مثلا میان واسم چیز چرندی گفتم، مثلا من دوست دارم بفرد دارم بیکانیک شم، برم بقال شم، چه میدارم برم فلان شم. حالا شما هم وقتی توی یک همچین شرایط قرار میگیری، خود به خود با خودتون یه دو تا چارت ممکنه بکنید که مثلا چقدر علاقه دارید بگی برید دنبال فلان شغل یا دنبال فلان کسب و کار، دنبال فلان هنر. و همین ذوق و شوقی که شما دارید وقتی با اون اشتیاقتون میرید تخصص هم قاطیش میکنید، خود به خود میشه استعداد و شما صاحب اون شغلی میشید که قبلش این اشتیاق رو در شما ایجاد کرده بوده و الان به عنوان یک شخصیت موفق تو اون زمینه خواهید. پس این بحث اول به خود شما برمیگرده که نسبت به این موضوع اعتقاد و علاقه دارید یا نه، بعد میرید سراغ رو. چه بسا اینکه بعضا اتفاق میفته طرف این ذوق و شوق رو داره ولی چون علمش رو نداره دو تا کار این تیپی انجام میده، بعد کار موفق نیست، سرخورده میشه که این به خاطر همین عدم تحقیق، عدم علمی نگاه کردن به این موضوع و درست انجام ندادن این کار هستش که معمولا لطمه هم میزنه به کار و به نگاه ما به آینده نوع چه میدونم همون ذوق و شوقی که داریم رو متاسفانه ابتر قرار میده و موفق تو اون کار نمیشه. مورد دوم توی این رده بندی بحث آموزش تخصصی هستش که من تو مورد اول به نوعی بهش اشاره کردم. یعنی شما اگر تو این بحث آموزش بحث روزنامه‌نگاری و اصول روزنامه‌نگاری حتی تو عالم وبلاگ و سایبر می‌خواید موفق بشید، یه اصول خاصی داره، یک روش خاصی داره. شما باید تیتر بشناسید، لید بشناسید، خود خبر رو بشناسید، تنظیم مصاحبه رو بدونید، چی اصلا مصاحبه چیه. و حالا موارد بعدی بحث چه میدونم عکاسی خبری هست، مثلا خبرنگاری بحران هست، چیزایی از این دست که یک روشای خاصی، یک اسلوب خاص خودش رو داره که برای اینکه شما توی این زمین آدم موفقی بشید نیاز به این هستش که علمش و آگاهیش رو داشته باشید در کنار تجربه‌ای که کسب می‌کنید. توی رده سوم بحث مسئولیت اجتماعی هستش. شغل خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری جزء بسیار شغل‌های حساسی هستش که مسئولیت بسیار گرانی هم گردن اون کسی هستش که این کار رو انجام میده. چرا که شما با یک خبر کوچولو میتونید جامعه رو زیر رو کنید. یک خبر کوچولو بزنید، یک مثلا مطلبی رو بنویسید، حالا اشتراک اون خبرتون درست باشه، مستند باشه، سندیتش هم مبرهن باشه، با ارائه اون به جامعه به نوعی میتونید اعتماد مخاطبتون رو جذب و جذب بکنید و تأثیر توی جامعه بذارید. حالا یک آدم مثلا خیلی ببخشید پدرش رو خیلی میاد یک خبر دروغی رو تنظیم میکنه، چهار تا سند جعلی هم میزنه تنگه قصه، بعد میبینید که اون جامعه رو هم میریزه. همین اتفاقاتی که الان تو تهران میبینید تحت عنوان چه میدونم تقلب در انتخابات و فلان، تو همین دقیقاً همین شکل. یعنی با یک سری موارد بسیار ناچیز فقط موج درست کردن از احساسات دیگران استفاده کردن به همین شکل خبر نگاری بود. یعنی با ارائه خبر، اشاره خبر، این اتفاقات توی تهران افتاد و الان یک سال خورده مملکت ما درگیره. این هم هزینه دادیم، حدود 60-70 نفر کشته شدن توی زندان به خاطر همین خبر دروغ ارائه دادن به مخاطب. که خب البته این کار نگاه مردم با جستجوی مردم که با سندیت این خبر کجاست، این حرفی که شما مطرح کردید اون مدرکتون کدومه، وقتی میبینن نیست میشه تشریح، میشه نوه دهی که اونطوری میان بیرون و دروغ بودن اون خبر رو به این شکل هم اعلام میکنن، هم انزجارشون رو دروغ بودن اون موضوع مطرح کنن. پس این سه تا موضوع رو شما هم میشه مد نظر داشته باشید، ذوق، استعداد و شوق در اون موضوع که به شخصیت اون شخص مربوط میشه، دوم آموزش تخصصی و سوم بحث مسئولیت اجتماعی. خدمتتون عرض بکنم که در بحث شناخت اخبار این نویزه ما رو میکشه توی بحثش من آقا ما خودم خاموش کردم. تا
تو بحث شناخت اخبار ما یک سری موادی رو باید مد نظر داشته باشیم به عنوان ماده اولیه ارتباط اجتماعی، که این ماده اولیه ارتباطات اجتماعی در اصل شاکله خبر رو پیریزی میکنه. تعریف خبر در همین راستا عبارت است از اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی. یعنی شما وقتی میخواید مثلا برید جایی موضوعی رو مطرح بکنید، خبری رو تنظیم بکنید، در اصل دارید یک سری موضوعاتی که از لحاظ مخاطبین خودتون موضوعات جالبی هست، از افکار و عقاید و اتفاقات جالبی که تو اون زمینه داره میفته شما کسب اطلاع میکنید و به دیگران آگاهی میرسونید که تو این زمینه به این شکل این اتفاقات افتاده. برای این موضوع و برای اینکه شما خبری رو تنظیم بکنید که این موارد جالب درش بونده بشه، نیاز به این هست که 6 تا عنصر رو شما توی این بحث مد نظر داشته باشید. اینا رو من جزء سوالات کلاس مطرح می‌کنم که انشالله دوستان توی اردو این 3 سوال رو ازتون بخوام داشت من اونها رو جواب بدید، پس اینا رو مد نظر داشته باشید. خدمتتون عرض کنم که عناصر اصلی خبر که به نوعی میشه گفتش که اون جذابیت خبرتون رو به مخاطب انتقال میده و در این حال میشه گفتش که تکمیل میکنه خبرتون رو، و با بودن نبودن یک یا دو تا از اینها کلا خبرتون بیریشه میشه و سر و ته نخواهد داشت. اینه اول از همه 6 تا اینی که دارم 6 تا سواله. یعنی شما برای اینکه خبر درستی تنظیم بکنید این 6 تا سوال رو با خودتون باید مطرح کنید. یک، که، یعنی چه کسی؟ دو، کجا؟ یعنی که آقا این خبری که دارم الان تنظیمش میکنم یا این چیزی که میخوام مخاطب منتقل بکنم کجا وقوع پیدا کرده، این اتفاق کجا بوده. سه، کی، زمان این ماجرا چه ساعتی، چه روزی، چه سالی، کی بوده که ما این رو بتونیم برای مخاطبمون خوب انتقالش بدیم. چهارم، چه، یعنی چه چیزی تو اونجا توی اون موضوع و نوع واقعی که اتفاق افتاده این چه بودنش رو، چه چیزی بوده که این رو به نوعی واقعه رو شکل داده. پنج، چرا، که این خب طبیعتاً چرایی شکل دلیل و علت شکل گرفتن این واقعه چی بوده. و ششم، چگونه، چگونگی شکل گرفتن این اتفاق، چگونگی به وقوع پیوستن این اتفاق باعث شکل گرفتن این ماجرا شده و این واقعه رو سر و ته براش درست کرده. خب این سوالات وقتی برای شمای خبرنگار و برای نوشتن خبرتون مطرح بشه یقینا کاملا مخاطب خودتون رو اقنا و ارضا خواهید کرد. با توجه به جواب دادن به این 6 تا سوال شما هیچ چیز ناگفته‌ای توی خبرتون نخواهید گذاشت، الا اینکه مثلا حالا یه چیزای بیشتری هم بخواید بپردازید. ولی مهم اینه که مخاطب شما، خواننده اون خبر، خواننده اون مطلب، وقتی میخواد رجوع بکنه به اون خبر، این 6 تا سوال رو بلافاصله جوابشو بگیره. اینطور نباشه که مثلا شما بیاید بگید مثلا خدمتتون عرض بکنم که مثلا این تیتر رو سانره قرارگاه فرهنگی عمار عملیات خود را آغاز کرد. خب این تیتر خبره دیگه. وقتی شما وارد متن خبر میشید و این رو میخواید پیگیری بکنید، دنبال این میشید که خب قرارگاه فرهنگی عمار چی بوده، مثلا چی هست، این چرا شکل گرفته، کجا بوده، این موضوع حالا با وجود که اسمش فرهنگی های تو دفاع مقدس بوده، چه زمانی بوده و به چه شکل این خدمتتون عرض بکنم که این ماجرا پیدا شده. من پیدا شده نمی کنم صفحه ده. خب خدمتتون عرض بکنم که خب توی ادامه خبر بله خب حالا اصول خبر نویسی توش روایت شده انشاءالله همین تیتر هست، قرارگاه فرهنگی عمار عملیات خود رو آغاز کرد، یه رو تیتر داره، گام اول انتخاب اعضای شورای مرکزی. بعد شما این تیتر رو ببینید، بعد شروع می‌کنید خبر رو خوندن که دقیقاً اون 6 تا سوال شما جواب داده میشه توی این خبر. یعنی اگر این مثلا یکی از سوال‌ها نباشه، مثلا اینکه آقا چرا، این جواب چرای شما مثلا آقا قرارگاه فرهنگی عمار در فلان جا با حضور فلان اردن فلان اشخاص و این تعداد آدم در فلان جا مثلا تشکیل شد فلان شد فلان شد تا آخر، بدون اینکه بگم که چرا این اتفاق افتاد. خب اینجا میام یه سری دغدغه‌هایی بین افرادی بوده که مثلا اینها سرشاخه های و مؤثرترین آدم‌های فرهنگی کشورمون بوده، چون نیاز به این پیدا کرده بودن که آقا بیاین یک سری جوابایی رو برای جامعه داشته باشن در موضوعات فرهنگی و بحث فتنه سال گذشته. خب اینا همش اون چرایی هستش که اینجا جواب داده میشه. بعد بقیه اون 6 تا عنصر توی این خلافت یک دونه نبودنش، همونطور که خدمتتون گفتم، باعث میشه که شما به این نتیجه برسید که این خبر ناقصه، شما راضی و قانع نشدید و طبیعتاً نگارنده این خبر رو چارتم پشت پشت سرش میدید که وقتی حالید نمونه چرا چه این خبر رو تنظیم کردید. و در ادامه این بحث خدمت رو باید عرض بکنم که ما باید چه چیزهایی رو برای تهیه و تنظیم خبر مد نظر داشته باشیم. تو این زمینه ما در اصل باید اول شاخه های مختلف خبر رو براتون تعریف بکنم. ما سه شکل خبر داریم توی اصول روزنامه‌نگاری، سه شکل خبر داریم که این به عبارتی اصول یا این اشکال مختلف خبر به نوعی بنا به اقتضایی که حالا اون اقتضاعاتی که وجود داره و شما میخواید برای اینکه به مخاطبتون این نوع خبر رو منتقل بکنید شکل میگیره. اول از همه خبر خلاصه است. توی خبر خلاصه یه چند تا پارامتر هست که همیشه به شما مد نظر داشته باشید. خبر خلاصه معمولا حد اکثر سه خط بیشتر نیست، یعنی سه سطر خبر هست، مشخصه دومش تیتر نداره، مشخصه سومش معمولا با این ستاره ها مشخص میشه. مثلا الان بعضی از این هفته نامه ها من دیدم، مثل این نامه ها شما دیدید، این هفته نامه عبرت های عاشورا سر تا پاش خبر خلاصه است. یعنی شما وقتی این خبر این هفته نامه رو نگاه میکنی، خبرهای کوچولو کوچولو ریزیز که برای همه که با ستاره مشخص شده تیتر نداره، همشون دو خط سه خط هم بیشتر نیستن و همین موضوع باعث میشه که شما یک نگاه خاصی داشته باشید که یک جور خاصی هم جذب بکنه شما رو و سلام علیکم. و این هنر تنظیم کننده اون خبر هستش که شما رو با همین سه سطر خط و چند تا واژه شما رو جذب این میکنه که بدید این خبر رو بخونید و نتیجه بگیرید و اون 6 تا عنصری هم که خدمتتون گفتم رو در اینجا جواب به جوابش برسید. نوع دوم خبر کوتاه هست. در خبر کوتاه که یک مقدار بلندتر از خبر خلاصه هست، تعداد سطور بین 15 تا 20 سطر هست. یعنی شما خبری که دارید تنظیم میکنید یک مقدار مشهورتره، یعنی با توجه به همون حالا 6 عنصر خبرنویسی رعایت اونها شما اینها رو کنار هم دیگه میچینید و خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه یه مقدار تشریح میکنید شهر میدید ما وقع رو و موضوعات بیشتری رو درش به نوعی انتقال میدید. نویز من رو بکنم آخر من رو میپشه خدمت نما، چون کار حساس شدی و نویز شده خب خیلی و یک مشخصه دیگه خبر کوتاه این هستش که تیتر داره، برعکس خبر خلاصه که تیتر نداشت این تیتر داره. سومین نوع خبر تنظیمی هست. خبر تنظیمی میشه گفتش که از یک موضوع از منابع بیشمار، یعنی شما یک موضوعی رو مد نظر دادید از منابع و به عبارتی میشه گفتش که جاهای مختلف شما این خبر رو تکمیل میکنید. به فرض در رابطه با مثلا همین قرارگاه فرهنگی هموار، یا چه میدونم در رابطه با مثلا خدمتتون عرض کنم که بحران مالی یا بحران در سیستم سلامتی مقاله است. شما یه چیزی آوردی برای ما که همون نوعه دهی برد نکنم خدمت رو نکنم که مثلا آیا همانجاد در راقیمه عظیمی 22 بهمن از اجرای ادارت کوتاه نمی آیم. خب یکی این که شما ممکن اونجا حضور داشته باشید، حضورتون خودش یه منبع خبره، یعنی خودتون مستقیما دارید خبر رو به فرض از سخنرانی رئیس جمهور میشنوید، برای تنظیم خبر حالا یا وایس وایس ریکوردر دارید یا صدا رو ضبط کردید یا همونجا سریع دارید می‌نویسید. حالا تو یک جایی شما ممکنه مثلا نرسیده باشید تنش رو بنویسید، میرید به فرض خبرگزاری رجوع می‌کنید یا چارت تحلیل کسان دیگر رو هم می‌خونید، حاشیه‌های نمی‌دونم حضور در 22 بهمن رو در بین سخنرانی رئیس جمهور هم می‌بینید، این موارد متعدد رو کنار هم دیگه جمع می‌کنید، دسته‌بندی می‌کنید، به ترتیب می‌چینید و این یک خبر تنظیمی رو شکل میده که یک خبر بسیار مؤثرتر از بقیه اخبار هم خواهد بود، خودش به نوعی منبع خبریه. وقتی شما یک خبری رو تنظیم می‌کنید ممکنه خیلی کسان بیان به خبر شما مراجعه بکنن، رفرنس بدن، آقا مثلا این خبر رو از فلانی گرفتید یا مثلا به گزارش مثلا وبلاگ فلان این خبر مثلا این اتفاق افتاده و این خبر تنظیم شده یا چه میدونم چیزایی از این دست. خب حالا برای اینکه ما بتونیم این خبر خوب رو تنظیم بکنیم و این اصول رو رعایت بکنیم، نیاز به این هست که یک سری روش‌های خاصی رو مد نظر داشته باشیم. برای این موضوع اول از همه خدمتتون باید بگم در نگارش موضوع خبر، موضوع در کلا در روزنامه نگاری سبک خوب و بد اصلا مطرح نیست، یعنی سبک نگارش خوب و بد رو ما نداریم، بلکه بیشتر باید نگارنده، اون کسی این خبر رو تنظیم میکنه، انقدر هنر داشته باشه با توجه حالا به همون چهار تا کلمه‌ای که کنار هم دیگه میچینه یا همون چند تا پاراگرافی که برای که حالا چه من اصول خاص نگارشه چه میدونم نثر و نظم و فلان اینا اصلا رعایت نشده باشه، چون قرار نیست شعر بگید که قرار نیست یه نثر ادبی بنویسید، شما فقط بتونید اون دغدغه‌تون رو، اون چیزی رو که مد نظرتون هست توی خبر به مخاطبتون انتقال بدید به بهترین شکل ممکن و در حد اقل سطر یا کلمات، اون میشه این خبر خوب و مناسب. یعنی شما به این ترتیب مخاطب خودتون رو اقناع کردید. حالا یک جا میبینید مثلا یه شاعری میشینه به فرض شعری میگه، خب شما دنبال این هستی که اون قافیهش چیه، ردیفش چیه، نثر مسجعش چیه، ترکیب بندیش چیه، نمیدونم فلان، اینا یه سری اصولی هستش که باید طرف بشینه رعایت بکنه توی نوع نوشتن. ولی توی نوع نوشتن توی خبرنویسی روزنامه نگاری اصلا نیاز به این روش ها و این چنین سبک ها نیست. مثلا آقای به فرض مرحوم جلال آل احمد یک سبک خاصی تو نگارشه چه میدونم رمان ها به سوال گذشته باشه، صادق هدایت یک روش خاصی داشت، بزرگ ادبی بود، اینها دیگه لازم نیست. شما همینقدر که بتونید دغدغه خودتون رو به مخاطبتون در خبر منتقل بکنید این کفایت میکنه و یک خبر خوب و صحیحی رو تحویل اون شخص میده. و تو این زمینه البته توی بحث سبک خبر نویسی در خود عالم روزنامه نگاری هم یک سری روش ها داریم. مثلا شما وقتی میخوای به فرض یه صفحه‌ای برای کودکان در بیارید یا صفحه‌ای برای چه بانوان در بیارید، هیچ وقت نمیاد به سبک خبر نویسی به فرض ورزشی مخاطبتون رو مورد خطاب قرار بدید، چون اصلا لحن ورزشی نویسی با لحن برای کودکان، لحن برای بانوان، لحن مثلا خبری دفاعی مقدس، لحن خبری خدمتتون عرض کنم که سیاسی، اینا همش متفاوته. سبک مهم میده توی دوی سبک ها توی خبر نویسی نوع گفتن به مخاطبه، ولی این که بگیم یه سبک خاص ادبی فلان باشه اصلا اینها نیاز نمیشه. برای همین موضوع میتونم از مثال های دیگه رو بزنم. شما مثلا توی کار رسانه‌ای، توی کار روزنامه‌نگاری وقتی یک خبر رو تنظیم میکنید مخاطبتون همه اقشار هست، یعنی در رابطه با مثلا وقتی می‌نویسید انقلاب خمینی صادر شد، اینا هم استاد دانشگاه باید بفهمه، هم کارگر ساده‌ای که صرفا سواد خوندن نوشتن داره. این برمیگرده به هنر شمایی که دارید خبر رو تنظیم میکنید، اینکه آقا این چرا مثلا این حرف زده شد، مثلا موضوع مثلا سخنرانی حضرت آغاز ایشون صحبت کردن و یه سری موضوعات رو مطرح کردن، یه سری چیزهای دیگه هم شما توی کار آوردید و این رو همه کس میتونن بفهمن، برعکس اون کسی که سبک نگارش ادبی داره، یعنی اون کسی که شاعره. مثلا شما الان خود بنده میشینم مثلا اشعار خاقانی رو میخونم، ده بارم میخونم تشکیل چی ممکن نفهمم، ولی مثلا میشینم فلان خبر مثلا یه بار که میخونم کلی هم چی میشم، حتی ممکن دارم تحقیق کنم، چهار تا اینترنت دارم، چهار تا دیگه سرچ کنم که آقا این چی بوده، تاش موضوع چی بوده، و همین خبر رو مثلا یک آدم ساده عمومی کم سوادی هم بشینه بخونه که اصلا ربطی به موضوع نداره خیلی راحت میفهمه و براش جالب خواهد. موضوع دوم این که شما یه روزنامه‌نگار وقتی خبری رو داری تنظیم میکنی دقیقا زمانی که این اتفاق افتاده که این واقعی رو که شما دارید به شکل خبر تنظیمش میکنید زمان بسیار کوتاهیه، یا چند روز قبل داره، یا چند روز بعده، یا چند ساعت قبل و بعده، بالاخره یک زمان خیلی طولانی بر نمیگرده و نیاز این هست که شما در همون زمان کوتاه این خبر رو تنظیم کنید و این باید بسیار مهمه. برعکس اینکه مثلا یه شاعر خیلی چه میدونم مشتی نشسته حالا چهار تا سیگار هم خود میزنه یه بیت میگه حسلش در میره یه مثلا یه چایی میخوره باز دوباره مثلا یه مصرع رو میگه اینو یه چرتی میزنه فردا مثلا بلند میشه دوباره یه مصرع نصرعی دیگه اضافه میکنه تا مثلا میبینی آقا مثلا پنج سال طول کشید یه دیوان جمع میکنه یا چه میدونم حالا چهار تا شعر رو مثلا چند ماه طول کشید یا حتی اون کسی که داستان میگه مثلا میبینی آقای به فرض محمود دولت‌آبادی ده جلد کتاب مثلا رمان کلیده رو می‌نویسه ظرف 15 سال با حوصله راحت ریلکس سریه میشن میکشه کارشم میکنه و جواب هم میگیره الحمدلله استقبال هم میشه از کارش به عنوان آثار خاص ادبی. پس این تفاوت بین اون کسی هستش که داره کار روزنامه‌نگاری و خبرنویسی میکنه با اون کسی که داره نثر ادبی یا نظم ادبی یا سبک ادبی رو پیش خودش کرده. خدمتتون عرض کنم که مورد بعدی خدمتتون عرض بکنم بحث این هست که شما روزنامه‌نگار وقتی به عبارتی دارید خبری رو تنظیم میکنید هیچ وقت، یعنی اگر این اتفاق میفته که بعدن خیلی هم اتفاق میفته و این خیلی هم اشتباه هست، این نباید بشه که شما نظر شخصیتون رو توی خبر اعمال بکنید. یعنی چهار تا چیز به ذهنتون خطور کرده، حالا مثلا آقا فلان موضوع رو خودتون هم احتمال میدید، نظر شخصیتون یه سری برداشتایی بهش رسید، اون رو توی خبرتون بیارید اضافه میکنید که مثلا فلان اتفاقی افتاد به دلیل این بود که فلان کس فلان موقع این حرف رو زد در فلان جا. شما کجا میدید واقعا این بود؟ نظر شخصیتونه، سندی ندارید که آقا این نشون دهنده این باشه که این اتفاق لزوما به خاطر حرف فلان آقاست. مثلا تو انتخابات بودن آقا این اغتشاشات به خاطر مناظره مثلا با احمدی نژاد مثلا با آقای فلانی که فلان بحث رو مطرح کرد، نه چیزی بود که از قبل پیش بینی شده بود، کاراش هم انجام شده بود و اصلا چه انتخاب فلانی انتخاب میشد چه نمیشد قرار بود این آشوب ها بشه. پس این نشون دهنده اینه که منی که میام خبر رو تنظیم میکنم و این احتمالات رو به عنوان چه میدونم سند میارم توی کار، این نظر شخصی خودم رو ارائه دادم و مخاطب با اولین بالا پایین کردن این موضوع میگه هیچی، اصلا یه خبر دروغه عجیبه، بعدم یا اون روزنامه رو نمیخونه یا کم اهمیت است، یا اگر بدون اون خبرنگار حالا اون بخش سیاسی اون بخش اقتصادی بخش فرهنگی داره این خبر رو تنظیم میکنه یا آدم راست پی نیست، نظر شخصی خودش رو داره اعمال میکنه. و این خیلی مهمه که شما توی کار خبرنویسی و روزنامه نگاری نظر شخصیتون رو ارائه ندید. ممکنه شما بر اساس سری اسنادی که دارید مدارکی که دارید به این سری تحلیل هایی برسید که با ارائه دادن اون سندها و اون مدارک مخاطب خودتون رو به نوعی آشنا بکنید با این موضوع، ولی نظر شخصیتون نیست، احتمالات خودتون نیست که این رو ارائه دادید. حالا تو سبک ادبی نیست، تو سبک ادبی کسی که داره مثلا مطلبی رو می‌نویسه شعری که میگه دقیقا نظر شخصی خودشه، یه چیزای جدیدی رسیده و چه میدونم مثلا خدا رو مخاطب مثال بزنه از می ناب اسم میبره، نمیدونم فلان چیز مخاطب میکنه، از نمیدونم خال هندو یاد میکنه، اینا چیزای شخصی که اون طرف داره. یا مثلا بخواد بفر یک رمانی رو بنویسه، یک داستان کوتاهی رو بنویسه، همه اون چیزای شخصی که تو ذهن خودش هست رو توی قلم پیاده میکنه، میدونه اون طرف چجوری مثلا کشته میشه، چجوری سرش بریده میشه، چجوری چه میدونم به مشروبش میرسه، اینا نظر شخصیش هست که در این کار اعمال میشه. خب حالا برای این که شما به عبارتی بتونید یک خبری رو تنظیم بکنید چند موضوع رو باید مد نظر داشته باشید. این که اصلا یک خبر اجزاش چی هست و چه شکلی سرهم بندی میشه. خب موضوع اول تیتره که شما معمولا اولین چیزی که توی یک خبر ممکنه شما رو جذب بکنه تیتر خبر. باید حالا مثلا همین بحث مثلا خود همین قرارگاه فرهنگی انبار عملیات خود رو آغاز کرد خیلی موضوع مهمیه، ممکنه همین تیپ شما رو جذب بکنه، بلند شید برید نگاه به صفحه 10 میتونید موضوع رو پیدا بکنید و شروع بکنید به خوندن. حالا تیپ ممکنه یک جا فعل و فاعل داشته باشه، یک جا ممکنه نداشته باشه، بسته به این داره که شما به بهترین شکل ممکن مخاطبتون رو تحریک بکنید که این خبر رو پیگیری کنید. الان قرارگاه فرهنگی انبار عملیات خود رو آغاز کرد، فعل داره، فاعل داره، چه می‌دونم اجزای مختلف یک جمله رو داره، ولی کنار همینه تمام اسلام در مقابل تمام غرب، این فعل و فاعلش مشخص نیست ولی کاملا به شما میرسونه که یک دعوایی هست بین اسلام و غرب و توی این مطلب توی این مقاله توی این تحلیل اومده و همین باز دوباره شما رو تحریک میکنه که برید جذب میکنه نظرتون و جذبتون میکنه که برید اون مطلب رو بخونید. تو مرحله بعد بحث لید هست، یعنی شما اولین چیزی که خواهش
واسه
که یه سوال
بپرسم، واسه اون چیزی که اون چیزی اونا رو کم کم رسیدش بود. آخه یه مسئله از وقتی که تو خاطر بودی ببین، وقتی بحث تو مطرح شد، یادت چرا یه چیز بعد دیگهش فعل داشته باشه. حالا چه بحث روزانه‌ای و الان جدیدن شکلی شده. واسه کانون
ساندویچی براش متغیر شده اصول روزانه.
بله. بله ولی خب اصولی که من خبرگزاری‌ها استفاده می‌کنم، خبرگزاری‌های مطرح شاید بحث داشتن روتیز هست که شامل سمت ها یا خبرنات دیگه اعتبار میشه و بعد کامل کننده اش فیکس میشه و بعد توی بیس هم همون میاد.
بله خدمتتون میگم، خدمتتون عرض میکنم که مرحله بعدیش بحث لید هست که گفتم خدمتتون، که خود لید هم یه تعریف خاصی داره که اصطلاحا میگن نخستین جملات خبر که حاوی خلاصه موضوع اصلی واقعه یا عملی هستش که در اون خبر بهش ذکر شده اشاره شده به اون اصطلاحا میگن لید، که معمولا بولدش میکنن درشتش میکنن که مجزا از پاراگرافای بعدی باشه و میتونید بنویسید، بگم بنویسید نخستین جملات خبر را که حاوی خلاصه موضوع اصلی واقعه یا عمل است اصطلاحا لید میگویم، به عمل اتفاق افتاده است. خدمتتون عرض میکنم که خود لید یک شرایط خاص خودشو باز داره. توی این بحث شرایط اولین موضوع این که خلاصه کل داستانی که شما تو خبر بخواید بهش اشاره بکنید و بیان کنید، این اولین شرطش. دومیش این که موضوع داستان رو با قرار دادن اجزای مختلف اون تو بعد اولیه زنده و جالب بکنه با توجه به اون کلمات زیبایی که توی اون لید گنجونده میشه، چون که قرار کل این خبر توی یه خط یا دو خط گنجونده بشه، پس نیاز به این هست که شما به بهترین شکل ممکن از جملات و کلمات زیبایی استفاده بکنید که همین خوندن لید باز دوباره اگر تیت مخاطب رو زیاد جذب نکرده لید این کار بکنه، یا اگر تیت هم کرده مکملش باشه و بیشتر اشتیاق رو در مخاطب بیشتر بکنه و باعث بشه که ادامه پاراگراف ها رو هم بخونه. سومین موضوع خوش و قاطع بودن در به نوعی جمله سازی هست، تا جایی که هیچ گونه شک و تردید و شبهه‌ای رو برای مخاطب ایجاد نکنه، یعنی تو همون یک خط تو همون چند کلمه چنان قاطعانه شما باید چنان برشدار و برنده با مخاطبتون در از بحث خبر و مطرح باید بکنید که به عبارتی خود مخاطب با خوندن همون چند خط براش مسجل بشه این خبر خبر مهمیه، این خبر خبر تاثیرگذاریه، این خبر خبر مستندیه و از این لحاظ به بقیه خبر هم رجوع بکنه. توی موارد بعدی و پاراگراف‌های بعدی که ما داریم به عبارت که اگر خبر طولانی باشه و برای اینکه بخش‌های مختلفی رو ما برای اون در نظر بگیریم یک به عبارتی تیترهای کوچکتری هست که به اونها میگن میان تیتر، یعنی شما یه مطلب بلندی رو در از یک مقاله بلندی یک خبر بلندی رو تنظیم کردید که اینجا نمونش نیست بعد مثلا این مولود نامشروع روباه پیر اون این تیپش، بعد اشاره به سلمان رشدی داره، تو لیدش یه اشاره کوچیک شده در رابطه با بحث کتاب اشتباه، بعد تو ادامه این تنظیم این خبر چند تا به عبارتی میان تیتر ما میبینیم که تو پاراگراف های مختلف گنجونده شده، نمیشه نه مسلمان نه و نه مسلمان زاده، ادامه این اومده در رابطه با این موضوع چیزای دیگه رو مطرح کرده، بعد اومده نوشته قدم به دست قدم به موز و دوستانش، یه موضوعاتی در رابطه با کسانی که سلمان رشدی با اونها آشنا بوده و حقوقی که از دیگران میگرفته کمک‌هایی که از دیگران میگرفته برای تعریف کتاب پاش، و خدمتتون عرض کنم که تو مثلا ادامهش میشه پاشیدن خاک به سیمای خوشی، اجاره به این که ایشون مثلا حالا اومده به حضرت پیامبر توهین کرده و اون کتاب آیات شیطانی رو نوشته. خب این تیترهای ریزی که در لابلای اخبار هست و اون کلیاتش یک خبر رو یک خبر واحد رو تشکیل میده و اونا میگن میان تیتر. حالا توی بحث صفحه بندی ممکنه یک نواق بودن و چه میدونم کم بودن عکس و اینکه به نوعی خسته کننده باشه برای شما، چشم شما رو آزار بده و نیاز به یک آراییدن یک آرایش خاصی داشته باشه، یک کادرهایی رو باز میکنن که شما حالا مثلا اینجا الان تیتر میبینید عکس رو میبینید، یک کادر اینجا هست که یک سری جملات دیگه بولد شده، این جملات عیناً مطلبی هستش که داخل خود اون متن خبر بوده، اونا رو بولد کردن جدا کردن، حالا موارد خیلی خاص رو که برای بیننده برای مخاطب باز دوباره جلب توجه بکنه اون آوردن توی این کادر چیدن با توجه به بولد کردنش، باز این هم مکمل اون جلب توجهی هستش که از طریق تیتر و از طریق لید و میان تیتر برای شما این امکان میده که یا این اشتیاق رو در شما زنده میکنه که رجوع بکنید به خبر و اون رو مطالعه بکنید، بعد به این میگن سوتیتر. حالا موضوعی که بعضن بعضی جاها رعایت میشه و خیلی جاها استفاده نمیشه، ما خیلی از خبرها میبینیم که بعضن رو تیتر ندارن. یه موضوع خیلی کوچیکتری رو روی بالای تیتر، بعضی وقتا هم پایین تیتر مادرش رو ندارن. من به جرأت میگم یکی از روزنامه هایی که حالا حداقل صفحه اولش حرفه‌ای هستش روزنامه کیهان، چون خیلی از اصول روزنامه نگاری اینجور رعایت میشه، تو خیلی از روزنامه ها این اتفاق نمیفته. خدمتتون عرض بکنم که مثلا همین بحث رو اینجا میبینید. ببینید اینجا ما خدمتتون عرض بکنم که تیتر داریم. یک موضوع دیگه ای که حالا خدمتتون گفتم که بعضی جاها این اتفاق میفته، بعضی جاها این کارو انجام میدن، بحث رو تیتر هست. اینو با توجه به اون چیزی که تیتر شکل میگیره، با توجه به اون موضوع بالای تیتر قرار میدن که ادامه اون میشه تیتر، یا ممکنه بعضن زیر تیتر بذارن، ولی عموما با توجه هم به اسم خودش رو تیتر گفته میشه که اشاره‌ای داره به کل مطلب خبر و اشاره مستقیم به تیتر داره. تظاهرات گسترده ضد دولتی مردم در صنعا و منامع، موج انقلاب اسلامی یمن و بحرین، موج انقلاب اسلامی یمن و بحرین را هم فرا گرفت. یعنی رو تیترش یه اشاره کوچولی داره به تیتر و تیتر کلیات خبر رو برای مخاطب مشخص میکنه. خدمتتون عرض بکنم که در ادامه این مبحث، ما این بحثی که دارم برای شما میکنم حداقل در 15 جلسه باید باشه. متوجه خیلی سعی میکنم ساندویچی و خلاصه خدمتتون بگم که تو این یک ساعت بگنجه و حتی شاید یه زمانی رو بتونم اختصاص بدم که شما سوالای خودتون رو بتونید مطرح کنید تا با توجه به یک ربع زمان مونده. خدمتتون عرض میکنم توی شکل تنظیم خبر ما یک سری اصول دیگه رو بعد از بحث رو تیتر، تیتر، لید، میان تیتر، سو تیتر باید رعایت بکنیم و اون بحث پاراگراف بندیه. شما یک خبر بلند دارید، یک خبر تنظیمی دارید، با توجه به رفرنس های مختلفی که دادید یا اخبار مختلفی که از جاهای مختلفی کسب کردید، اینو آوردید کنار هم دیگه چیدید. این پاراگراف هایی که در ادامه خبر تنظیم میشه باید به شکلی باشه که در این حالی که مکمل هم دیگه هستن و خودشون هم دیگه دارن کامل میکنن، ابتدا و انتهای قبل، یعنی پاراگراف قبلی و پاراگراف بعدیشون هیچ ربطی به این پاراگراف نداشته باشه. و این خیلی مهمه، یعنی از تکرار باید شما فرار بکنید که این پاراگراف رو که دو پاراگراف قبلش این موضوعی مطرح کردی از اینجا نباید تکرار بشه، در این حالی که این موضوع کلیات خبر رو در بر میگیره ولی هیچ ربطی به پاراگراف قبلی و پاراگراف بعدی نداره. این خیلی مهمه تو بحث تنظیم خبر و شرح خبر که با لید شروع میشه و تا انتهای خبر هم میره. توی خدمتتون عرض بکنم بحث روزنامه نگاری و خبرنگاری حرفه‌ای که ما حالا دوست داریم اصول در وبلاگ نویسی هم رعایت بشه و هر وبلاگ هم توی که گفتم یک خبرگزاری برای خودش بشه، با توجه به این امکانات حالا نسبتاً مجانی که در اختیارمون هست و این نعمتی که در اختیارمون قرار گرفته، بحث مصاحبه هست. یعنی خود بندم که وبلاگ نویسم این اتفاق افتاده، رفتم با یک آدم جنجالی مصاحبه ای رو کردم که خب سالها بوده کسی سراغ این آدم نرفته، مصاحبه ای هم نشده. همین رو خیلی از خبرگزاری‌ها، خیلی از روزنامه‌ها برداشتن به با استفاده از وبلاگ بنده، اون مصاحبه رو منتقل کردن، بازتاب دادن و خدمتش هنوزم دارن استفاده می‌کنن. خب این پس این اتفاق میفته. توی این بحث ادامه موضوع بحث مصاحبه و گفتگو هست. ما در اصل تعریفی که از مصاحبه داریم این هستش که به اعتبارتی میشه گفت مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیمه که به وسیله اون، حتی اگر میخوایید بنویسید من آروم‌تر بگم، مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که به وسیله آن عقاید و افکار شخصیت‌های مهم یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف، عقاید و افکار شخصیت‌های مهم جامعه ها را مثلا، یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف به دست می‌آورد. یعنی مصاحبه ما میریم سراغ آدم های مهمی که به فرض سری اعتقادات، یک سری افکار دارن، یک سری نظرها دارن، یا آدم مردم عادی کوچه و بازار یک سری اعتقادات، پیشنهادات یا اونها به نوعی یک سری اعتقادات دارن و اونها رو میگیریم و توی بحث مصاحبه‌مون میگنجونیم و به مخاطبمون ارائه میدیم. توی این زمینه میشه گفتش که وظیفه یک روزنامه‌نگار موفق این هستش که قهرمان اصلی اون خبر یا اون واقعه یا اون ماجرا رو پیدا بکنه و سوالاتی از اون بپرسه یا سوالاتی از در رابطه با اون موضوع مطرح بکنه که جوابهایی که یادداشت میکنه به عبارتی باز خود این هم برای مخاطب یک چیز نوعی باشه، یعنی چیز تکراری نباشه، موضوع جدیدی باشه، موضوعی باشه که تو هر سوال خودش میتونه یک خبر باشه. یعنی کسانی که رجوع میکنن بعضا اتفاق افتاده مثلا شما بولن میشه که به فرض روزنامه کیهان مصاحبه‌ای با کسی کرده، خیلی از رسانه‌های دیگه با استناد به روزنامه کیهان میان اشاره میکنه که مثلا روزنامه کیهان در مصاحبه با فلان شخص با مصاحبه با وزیر اقتصاد چه میدونم با مصاحبه با وزیر آموزش و پرورش مثلا اعلام کرد که فلان است یا چه میدونم فلان طرحی که دست کردیم اینه، فلان موضوعی که میخوایم مطرح کنیم مثلا ما از ماه دیگه 200 هزار تومان میخوایم مثلا به مردم بدیم 500 هزار تومان میخوایم بدیم. خود اینها یک خبر، یعنی با وزیر مصاحبه کرده، با اون شخص مصاحبه کرده، یا مثلا مردمی که در صف نانوایی فلان وایساده بودن در رابطه با کیفیت نان فلان چیز رو گفتن، یا اون نونوا برگشت گفت سازمان غذا به ما کمک. خب اینها خودش باز دوباره یک خبر میشه در عین حالی که یک مصاحبه ای هست با افراد مختلف در طبقات و رده های مختلف. خدمت رو عرض کنم که باز دوباره تو این زمینه باز چند تا موضوع چند تا سوال رو مد نظرتون داشته باشیم. یکی این که اصلا ما چرا مصاحبه میکنیم، توی مصاحبه کردن دنبال چی هستیم، و همین باعث میشه اصلا دنبال سوژه ها دنبال آدم هایی بریم که به درد مصاحبه میخورن، یعنی یکی رو چه میدونم همینجوری الله وقتکی نباشه که بفرض حالا ما میخوایم صفحه روزنامه‌مون رو پر کنیم، صفحه وبلاگمون رو پر کنیم، صفحه چه میدونم سایتمون رو پر کنیم، بریم حالا به چهار نفر آدم گیر بیاریم چه مثلا گذری داریم ای مثلا آقای وزیر فلانه مثلا ماشین فلان یا تو هواپیما نشسته به واسطه گوشی اونها رو مثلا نظرشون در مورد فلان موضوع چیه، حالا یه چیزی همینجوری دم دستی و سطحی که به درد کسی هم نمیخوره. خب همچین چیزی رو وقتی ما مطرح میکنیم تش چیز قابلی هم در نمیاد، فقط میخوایم گوز اینو بدیم که ما فلان کس رو دیدیم و فلان مصور ازش گرفتیم حالا تو وبلاگ خودمون گذاشتیم، چه تأثیری داره؟ یقینا فقط همون اون نفس خبیث خودمون ممکنه چاقو کنه، یقینا تأثیر توی جامعه نخواهد داشت. و دومی موضوعی که ارزیابی مصاحبه، یعنی شما تو اون بحث مصاحبه‌ای که میخواید به عبارتی مطرح بکنید یک سری شاخصه‌هایی رو باید مد نظرتون باشه، و اون شاخصه‌ها که البته من اینها رو بعدا خدمتتون بیشتر بهتون میگم، در اصل باز دوباره میشه گفت اون اساس و پی اصلی این مصاحبه رو شکل میده و شما رو ترغیب به این موضوع میکنه که بتونید برید جلو و کارتون رو به نفع احسن انجام بدید. سومین موضوع اهمیت مصاحبه در میان انواع خبر است که خود این سه تا دسته‌بندی داره. اولش اینی که خدمتتون عرض کنم که توی مصاحبه شما اون چیزهایی که نقل قولهایی که از اون طرف خودتون میپرسید و میگیرید، جوابهایی که دارید میگیرید، میشه گفتش که یک داستان خبر اون ماجرایی که شما دارید بهش میپردازید زنده در میکنه، یک واقعی در یک تو اتفاق افتاده، یک جا مثلا یک هواپیمایی سقوط کرد، مثلا یک هواپیمای مسافر بری، خب اون کسی که اون تو بودی چی تموم شد، زرد بود شد در هوا، چه میدونم اون جعبه سیاه هم که کلا معمولا پودر میشه اونم هیچ نمیمونن در، خب براش اون کشاورزی اونجا داره کشاورزی میکنه فلان، میگه سراغ اون آدم که آقا چی شد، میگه آقا من دیدم یه اونو سرگیر باد سمت راستش اول منفجر شد چه میدونم فلان، بعد اومد چند تا مانور داد چند تا ملغ زد محکم خورد مثلا اون بر زمین مشتری خورد زمین نصف زمینش مثلا از بین رفت، همین خبر رو زنده میکنه. یعنی این موضوع باعث میشه که شما کلی چیز یعنی کلی اطلاعات کسب میکنید، چون جو زیاد نبوده خدمتتون عرض شد که آدم ها هم که اون تو کلن نبودن، شیری هم نیست، وزارت راه هم که جوابگو نیست، نمیدونم این برای یه برج مراقبت هم که همه خواب بودن، پس شما اولی چیزی که میگه اون بالا اول ترکیده. خب همین موضوع باز دوباره آدم ها میگن خب چرا اون بال رو اصلا منفجر شد، چرا آتیش گرفته، نقص فنی بوده، کلاغ رفته توی چه توربین موتورش، یا چیزایی از بس این نبودی که مثلا آقا مثلا نه بنزینش تموم شد، نه مثلا خلبان باند رو مثلا 500 کیلومتر اون برتر رو تشخیص نداد اومد یه دفعه زد مثلا زمین مشتری، نه این نبود، بس اون باره خود این باز دوباره میشه خبر، و همین باعث میشه که شما نوع واقعه رو زنده تر و به عبارتی آبدار بکنید برای مخاطبتون که بتونه از این به بهترین شکل ممکن خودش رو اقناع ارضا بکنه و استفاده بکنه. مورد دومی که معمولا نظر و عقاید یک شخصیتی که شما ازش دارید، یک شخصیت معتبر و مهم دارید ازش مصاحبه میگیرید، بسیار مؤثرتر از قلم یک روزنامه نگار ناشناسی هستش که داره خبر می‌نویسه. یعنی شما مثلا به عنوان یک روزنامه نگار، حالا یک شخص دیگه داره به عنوان روزنامه نگار خبر نوشت، صبح امروز هواپیمای مثلا چه می‌دونم تهران اروپی، حالا نه توپولوف مثلا بزنید که زیاد زیاد تهران اروپی یه دونش بود، مثلا هواپیمای توپولوف فلاک راهی مثلا اصفهان بود، چه می‌دونم منفجر شده به زمین برخورد کرده چه و چه. خب این آیا مهمه؟ یا مثلا شما برید سراغ وزیر راه، شما برید سراغ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شما برید یه آدمی که بالاخره یک جایگاه حقوقی داره و باید جوابگو باشه، سراغ یک نماینده مجلس، کسانی که درگیر این جریان هستن. این خبری که جمله‌ای که از دهن این آدم میشنوید بسیار مؤثرتر از اون خبر آوکی هستش که شما صرفا دارید تنظیم میکنید در اساس واقعی که همه هم دارن به اون اشاره میکنن و همه دارن به این موضوع میپردازن. خب حالا بخش دوم این بحث تکنیک مصاحبه هست. تکنیک مصاحبه تو موارد و موقعیت های گوناگون میشه گفتش که با اشخاص مختلف متفاوته. یعنی شما میخواید یک مصاحبه ای رو تنظیم بکنید بر اساس اون شخصی که دارید مخاطبید باش مصاحبه کنید و بر اساس زمان و موقعیت حالا جغرافیایی بسیار متفاوت هست با اون کسی که مثلا چه میدونم که گوشه وایساده و چه میدونم حالا جای مشخصی مهم نیست داشته باشه. مثلا شما در رابطه با کیفیت نان میخواید بدید از یه آدم بپرسید، این زیاد فرق نمیکنه کجای ایران یا کجای چه میدونم تهران باشید، مهم اینه که در مورد کیفیت نان مثلا بعد از این بحث سهمیه بندی یارانه ها و چه میدونم این بحث هدفمندی یارانه ها در مورد این آدم بپرسید. حالا وقتی میخواید شما بپرسید که آقا مثلا یه هواپیما چطور شد، چی دیدید، این برمیگرده به کدوم زمان، چه نوع هواپیما، کی این سقوط کرده، در کدوم نقطه سقوط، اینا همه چیزایی هستش که شما در حین مصاحبتون باید به اون توجه داشته باشید، بر اساس اون مصاحبتون رو تنظیم بکنید. برای همین موضوع آماده کردن یک مصاحبه حدود خدمتتون عرض شد که 7 تا مرحله داره که من مرحله اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین مرحله گرفتن وعده مصاحبه است. شما وقتی می‌خواید در مورد موضوعی با کسی مصاحبه بکنید، خدمتتون عرض بکنم که اولین شرطی که دارین که شما بتونید با اون شخص با اون سوژه یه وقت ملاقات بگیرید. این اتفاق افتاده بعضا، مثلا من خب میشینم تو خونه خیلی میشینم آقای 10 نفر رو ردیف میکنم، این تو همه زمین هاست، مثلا تو کار خودمون مستندسازی یا روزنامه نگاری تو همه زمین هاش هست، یه 10 نفر رو ردیف میکنم، از این 10 نفر به جرأت میتونم بگم 2 نفر بیشترم ردیف میشن. یعنی امکانه ارتباط گرفتن با این آدم ها، یکیشون کلاسشون اینجوریه، یکیشون چه میدونم بحث کاری که داره، یکیشون میگه آقا مثلا من درگیر مثلا فلان موضوع هم، یکیشون آقا نه نمیخوام مثلا رو من زیاد زوم بشه فلان، هر کدوم یه علتی میارن، این مثلا 2 نفر پیدا میشن که راست کنم میشه میان مصاحبه میکنن یا صحبت میکنن. خدمتتون عرض بکنم که دومین بحث تعیین موضوع هست. یعنی شما میخواید برید سراغ آدمی که باهاش مصاحبه بکنید، زنبال موضوع رو باید با خودتون یه بالا پایین بکنید، سبک سنگین کنید. مثلا با کسی که به فرض رئیس آب و فاضلابه میخواید مصاحبه بکنید، سوالاتی که در رابطه با مثلا موضوع چه میدونم نفت و گاز هست که نباید شما مطرح بکنید، اول موضوعتون رو مشخص بکنید. وقتی اون شخصتون معلوم شد، حالا رئیس آب و فاضلابه در رابطه با مثلا شوری آب قم میخواید بهش سوال کنید، چه می‌دونم در مورد مثلا فاضلابه به فرض تهران که آقا نتیجه چی شد، همه این موضوعات قبلش مد نظر باید داشته باشید. تو مرحله سوم تهیه پرسش هاست. یعنی شما وقتی موضوعتون مشخص شد، شخصتون مشخص شده، موضوعتون مشخص شده، حالا پرسشایی دارید. اینطور نیست که بلشید برید پیش اون طرف بشینید و تازه سوالاتون رو که من حالا چی می‌واد بپرسم، مثلا طرف سوال اولتون جواب داده بعد سوال دوم حالا بره داره شما رو نگاه می‌کنه، شما هم موندید آقا مثلا اصلا جمله آخرش رو یادتون نمیاد، بعد این که اصلا حالا من چی قرار بپرسم، نه قبلش شما 10 تا 20 تا 15 تا چه میدونم کمتر بیشتر سوال رو مطرح میکنید، سوالایی که خودتون احساس میکنید که دنبال جواب اینهایی. وقتی خودتون این احساس رو داشته باشید یقینا این بحث پیش میاد که مخاطب شما هم دنبال این سوالات هست. یعنی شما توی یک موضوعی برای شما خیلی سوال میشه، وقتی اینها سوال میشه سراغ اون آدم که میرید، طبیعتاً جوابی که گرفته میشه به مخاطبتون هم به نوعی منتقل میشه. و خدمتتون عرض بکنم که البته در وقت هم اتفاق میفته، شما مثلا سراغ فلان نماینده، فلان مدیر، فلان وزیر، فلان شخص میرید، اونایی که بعضاً رده‌های خاص حالا مسئولیتی دارن، یه کلاسای خاصی دارن، افهای خاصی دارن که مثلا سوالتو یک هفته جلوتر برام بعد فکس بکنید، نمیدونم نتیجه کارتون هم بگید، تیپ ده تا چی هست، اصلا نتیجه که میخوای سوال بپرسید بگیرید چه مصاحبه بگیرید چیه، همه این رو به ما رو چیک میکنن که نکنه خدایی نکرده شمایی که به عنوان به عبارتی روزنامه نگار میری سراغ اون آدم سوالی بپرسی که اون آدم درگیر بشه، اون آدم زمینگیر بشه، اون آدم یک جورهایی تو جامعه کنفت بشه. و این بخاطر آگاهی نداشتنشونه، یعنی آدم های به نوعی آبزیرکایی هستن که یا مسئولیتشون رو خوب انجام نمیدن یا اینکه اصلا مسئولیتی به عهده‌شون نیست، یعنی عنوانشون به مدیری فلانی حرف هست، یا اینکه برای یک چیز دیگه ای که یک جورهایی میشه گفت ربطی به کارشون نداره، واسه اینکه از زیر اون سوال های شما در برن هزار یک سنگ جلو پاتون میدازن که شاید اصلا این مسابقه انجام نشه، از اون برم پرستیژشون به هم نخوره که مثلا من چه میدونم به موضوع جریان آزاد اطلاع رسانی اعتقاد ندارم، نه من اعتقاد دارم، من مصاحبه میکنم، من در مثلا اتاقم به روی همه خبرنگاران باز از این کلاسایی که من معمولا میذارم هم این برای مخاطب داشته باشه هم اون برای، ولی هزار یک موضوع جلو شما مطرح میکنه که شما به اون نتیجه نرسید، پس باید انقدر پررو باشید که همه اینو انجام بدید و به اون حالا بحثی که داشتید برسید. مورد چهارم مطالعه موضوع هست، یعنی وقتی شما میخواید برید با کسی مصاحبه بکنید واجبه به شما که خیلی بیشتر از اون چیزی که این آدم به عبارتی سر در میاره بیشتر ببینید، چون قراره که شما اون آدمو به نوعی که شما تونید بپیچونیدش. به فرض اتفاق برای خود ما افتاده در اون فلان موضوع، مثلا من می‌خواستم مصاحبه بکنم، یک هفته جلوتر دو تا سه تا جلد کتاب خوندم، مثلا صبح و شب کتاب خوندم که اطلاعاتم حداقل از اون آدمی که اومده یک موضوعی رو مطرح کرده جنجالی رو توی جامعه آفریده و من بتونم با اون کمکاش کنم. رفتم و واقعا این اتفاق افتاده، یعنی تو انتهای مصاحبه مصاحبه‌گر رو خودم که یکم مسئولین کشوری بود به جایی رسوندم که ته مصاحبه به اشتباه خودش به نوعی اعتراف کرده و گفت خب من چون این موضوع رو نمیدونستم این اظهار نظر رو کردم و مورد شما رو قبول دارم و این اصلا خیلی هم سرسدا کرد اون مصاحبه تو زمان خودش و فلان حرفا. پس یک به عبارت این روزنامه‌نگار خوب کار درست و موفق میتونه یکی از مدیران رو یکی از وزرا رو یکی از شخصیت‌ها رو کسی که مورد مخاطب خودش داره چنان زمین بزنه که بلند نشه با توجه به اون اطلاعات و آگاهی که نسبت به اون موضوع داره. در این حال اینو مد نظر داشته باشید، شما که دارید سوالتون رو بر اساس اطلاعات خیلی خوب خودتون دارید مطرح میکنید، همین مطرح کردن این سوالات یا آگاهی که شما دارید منتقل میکنید به اون سوژهتون باعث میشه که اون سوژه به فرد یه تکونی بخوره که آره مثلا همین سوالات ممکنه یک جور دیگه پس کسی دیگه اومده ازش پرسیده، این تشخیص داده که آدم سواد این حرفا رو نداره، اصلا اطلاعات نداره، وقتی حرف زده مثلا زمان رو در مورد فلان موضوع که شما دارید نظر میدید یه موضوع قبل از اونم مثلا بود فلان موضوع هم چیز یادتون حد بگید من مثلا یارو نمیدونه سوال چی بود که بخواد جواب بده، طبیعتا جوابی که میده یه چیز دم دستیه، یعنی احساس میکنه که من اصلا این دوزار خالیش نیست من بیام شهر بدم ته قصه رو بگم و سر قصه رو بگم، ولی وقتی شما خیلی محکم با اطلاعات خیلی زیاد بیاید این موضوع رو مطرح میکنید که اون آدم میبینه که نداره کم بیاره سعی میکنه جوابهای بیشتر از اون چیزی که شما میدونید بده که البته معمولا اینا در میمونن توی این بحث و خدمتتون عرض بکنم که خود به خود به اشتیاق میان دیگه یک جورایی به برو برا میفته که جوابهای درست حسابی به شما بده. مورد بعدی نرم سوالات، شما توی تنظیم یک مصاحبه یا گفتگو باید یک سری سوالایی که از قبل تنظیم کردید رو بر اساس اون چیزایی که مطرح می‌خواد بشه کاملا پشت سر هم و منظم چیده بشه، مثلا در رابطه مثلا همون سقوط هواپیما شما می‌خواید سوال بپرسید نمیاد اول سوال آخر رو بیارید اول چه می‌دونم مصاحبتون بگنجونید، که مثلا خواجه با الان این تعداد آدمی که در این مصاحبه در این چه می‌دونم برخورد کشته شدن از کدوم شهر بودن و اول شما بگو این هواپیما کجا بوده کی بوده کجا خورده این یارو کی هست این بچه اینجا چیکار میکنه بحث چیه هستن و اینا رو که مطرح میخواید بکنید همش بر اساس یک سری نظمی باید باشه که شما اینا رو کنار هم چیدید. مورد بعدی صراحت سوالات هست، یعنی شما میخواید با یک به فرض شخصیتی یه جور مصاحبه مهاجم مانند داشته باشید، اصلا روزای خبرنگار معمولا میگن سه گروه باید کلا رو در وایسی رو کنار گذاشته باشن که معمولا ندارن این رو در وایسی رو، اول از همه آخوندها هستن، بعد مداح هستن، سوم روزنامه‌نگار هستن، اینا اصلا تعارف با کسی ندارن، وقتی موضوع رو مطرح میکنن خیلی مشتی بلند میشن میرن خیلی تو صورت یارو چه میدونم یه دونه میزنن تو گوشش یا مثلا جواب منو بده، و یعنی طرز رفتار این اتفاق میفته، یعنی اینکه شما صریحاً از مخاطبتون سوالی از اون سوالی رو میپرسید ممکنه ادراک یک اتفاق بیفته، ولی در راستای اون شغلتون باشه و در راستای اون هدفتون باشه بسیار تاثیرگذاره. این اتفاق افتاده تقریباً 2-3 سال پیش توی این مجموعه فرهنگی آزادی برج آزادی تهران که زیر زمین اون یک مجموعه بسیار بزرگ موزه و چه میدونم گالری نقاشی و خدمتتون عرض بکنم که سینما و خیلی چیزای دیگه هست، یک زمینه وسیعه. ما یکی از دوستانم اونجا مدیر بود. خب هفته یه بار می‌رفتیم یه سری از آثار مستند خودمون رو نمایش می‌دادیم، دوستان می‌اومدن نقد می‌کردن. با محیط اونجا کاملا آشنا بودم من. همون موقع یادم اون دوستمون که مدیر بود جاهایی رو نشون داده بود توی این مجموعه که خب حدود 40 خورده سال اونجا نزدیک 50 سال ساخته شده. دو جا بود چکه می‌کرد آب. یعنی اون چمن‌هایی که بالای این مجموعه واقع شده بود در همین اطراف برج آزادی باعث می‌شد که آب بیاد نفوذ بکنه، به خاطر اینکه این حالا ساختارش درست نبوده چکه بکنه چون ساختمون قدیمی بود. شهرداری تهران آقای قالیباف بلند شد اومد اونجا رو با نمی‌دونم چی دیگه 50 میلیارد تومان بودجه خاک برداری کرد. 10 متر خاک برداشت تا رسید به سقف اون زیر زمین و نوسازی به اسم نوسازی خاک آوردن مثلا چمنکاری کردن فلان که مثلا آقا این ساختمون قدیمی بوده و باعث چکه میشده و چه و چه. این دوستمون منو برداشت کرد نشون داد که آقا یادت اینجا چند جا چکه میکرد؟ بود آقا فلان جا گالری نقاش دو جا، یه جا چکه میکرد، سینما هم یه جا. گفت الان 52 جا آب شره میکنه. رفتی دیدیم آب همینجا برداشت نابدون گذاشته بودن که آب هدایت میکرد تو بشکه‌هایی که کلن این زیر آب نبره. آقای قالیباف اومدن اونجا برای افتتاح، این بحث صراحت کلام خبرنگار بخوام آقای قالیباف اومدن اونجا برای افتتاحی موضوع بعد خیلی رسمی فلان حالا اومدن قیچی کردن دو فلان و چهار تا جمله گفتن که ما برای تهران اینقدر خدمات دادیم اینقدر بودجه کردیم و فلان کردیم چه میدونم اینجوری داریم زحمت میکشیم فلان میکنیم. یکی از بچه‌های خبرنگار وایسش رو برداشت گفتن شده گفتش که جناب آقای قالیباف این که شما دارید میگید که اینجا 50 خورده میلیارد تومان هزینه شده فلان شده ما اطلاع داریم قبلا اینجا دو جا چکه میکردن 52 جا آب شره میکنه. خیلی سریع هم گفت من الان 52 جا داره شره میکنه این چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا باید گفت تو دو تا کرد یارو رو گرفتن بایستش هم مصادره کردم دو روزم بازداشت بود بعدش با لرده نافتنش بیرون در خود تمام شد. همین اتفاق باید شد که اصلا همه خبرگزاری و رسانه‌هایی که حالا به این موضوع میخواستن بپردازن به بهتر یعنی قالیباف قشنگش اینجا ناخود شد دیگه. بچه اومدن حسابی رو خبرش برداختن که آقا همچین چیزی بوده طرف هم جواب نتونست بده البته اون متضرر شد اون خبرنگار ولی تأثیری که از اون خبرش می‌خواست بگیره این اتفاق بسیار بیشتر از اون تأثیر بود و این به خاطر صراحت کلامش بود. مثلا سلام علیکم آقا آقا این چه وضع مثلا قشنگ شده اونجا داره چکه می‌کنه درست می‌کنید مثلا بعد اونجا رو بدن مثلا رسیدگی می‌کنه اینجوری هم می‌شد مطرح بشه ولی تأثیری نداشت به نظر اون آقا مثلا تمام می‌شد. ولی با بیان کردن این موضوع که آقا مثلا فلان بوده الان اینجوریه شما چه نظری دارید چه میدونم جوابی دارید در اجازه دارم این هم هزینه آورد هزینه کردید این هم بودجه آورد هزینه کردید. خب اینشون میده که خبرنگار خیلی راحت میتونه با فدا کردن خودش با قربون کردن خودش این اتفاق رو این خبر رو بازتاب بده به شکل خیلی گسترده. و مورد آخر تو بحث تکنیک مصاحبه و آماده کردن مصاحبه شناسایی شخصیت طرف مصاحبه است. یعنی شما با توجه به اینکه این موارد رو قبلش داشتی اصلا اون آدمی که میخواهید برید ببینید کی هست باباش کیه ننش کیه چی کاره هست مسئولیتاش چی بوده چه کارهایی انجام داده نقاط ضعفش چیه نقاط قوتش چیه تو مسئولیتش چه اتفاقی رو افتاده مثلا شورای نگهبان رد صلاحیتش رو فلان طوری کرده چرا رد صلاحیت کرده. شما باید برید تتوی ماجرا رو در بیارید که توی مصاحبتون بسیار به کارتون میاد. یک جو میبینید که اون طرف داره با چه میدونم با ابهت از خودش دفاع میکنه چه میدونم وای من آنم که رستم بود پهلوان فلان میگه برام حالا این موضوعی که شما رد صلاحیت شده بودید تو انتخابات قبلی دستش چی بود اون برام سر پنچر میشه که ببینیم آقا رفته تای سر در آورده یا مثلا اشاره مستقیم حالا اون بحثی که عرق خوری کرده بودید شما شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود خب این یارو هیچی نداره شما سند داری یا اینا به این دفعه نمیشه اینجا مثلا خب این بسیار موثره تو بحث مصاحبه و تو هر جایی که شما فکر میکنید که مثلا نیاز هستش که یقه یارو مثلا چیز رو بگیری سوژه رو بگیری به خاطر اون اطلاعاتی از قبل از این آدم داشتید به کار میاد. خب وقت ما فکر میکنم تمومه که تمومه که در دنگام بشتر شد. حالا دوستان اگر سوالی چیز دارن روزنامه جوان رو من خدمت ندیدم قبل با که من یادم تو این سیستم جدید بود رعایت نمی‌کرد، ولی خب این آیه سید رضا موسوی اون چون خودش هم بچه قدیمیه تو که اونم خوبی پسرش به عبارتی این کار است ان شاءالله که من جدیدا ندیدم روزنامه جوان. البته با همین اصول رو خودتون بالا پایین بکنید خیلی راحت متوجه میشید که کدوم روزنامه رعایت میکنه و کدوم روزنامه رعایت نمیکنه. خب دوستان سوال خیلی خب شما همین چیز سوال رو تو اون خبری که دیدید وقتی به جواب داده نمیشه خودتون برید تحقیق کنید بیدید آقا مثلا چه میدونم کجا بودن این موضوع معلوم نیست، برید سرچ بکنید تو اینترنت چارتا گروهنامه این بر اون جواب بفردید کجا این اتفاق افتاده همه چیزی که گفته شده کجا بوده، وقتی برید بگردید و پیدا نکنید شما میدونم سند نداره خبر مشکل داره هستم مثلا خانم رهنورد برمیگرد میگه مثلا آیه موسوی چرا رد نیاورد، مثلا ایشون که فرزند آذربایجانه منم که دختر لورم ایشون داماد لورستانه خب مردم لورستان نمیان که به کسی دیگه رأی بدن و شما خب میستن این رو با کجا گفته ایشون داماد لورستان نیستن یا خدمت رو بکنم که خب این کجا گفته شده مثلا این خبر رو مثلا بازتاب داد آن مثلا کی گفته این رو نقل قول از کجاست میدید مثلا میگردید فلان ما مثلا هیچ جایی هم پیدا نمی کنید مثلا این خبر مشکل داره یا نه مثلا میدید میگردید تو بی بی سی مصاحبه کرده تصویرش هم هست صداش هم هست نمیدونم لوگوی بی بی سی هم خورده اون بالا مثلا شوندنه یه سند داره با همین سوال و جواب ها یعنی همین شیشتا رو بالا پایین کردن شما چارت تحقیق بکنید خیلی راحت میتونید بفهمید که این اصل خبر درست هست یا نیست و به نتیجه مطلوب هم پاییز هست. سوال دارن آقا دلتو سوال دارن متأسفانه من نمیدونم دوستان خیلی اصرار داشتیم بحث روانشناسی در امور رسانه رو خیلی اصرار داشتن که دوستان داشته باشن تو این کلاس ها من نمیدونم این کار رو کردن یا نه چون این خیلی مهمه، یعنی شما با نوع تنظیم خبرتون در این حال که خبرتون مثلا ممکنه تهم نداشته باشه با نوع تنظیم کردنتون خیلی راحت خیلی چیزا رو میتونید به اون مخاطبتون بقبولید. این همین اتفاقی که مثلا تو همین سال گذشته اتفاق افتاد چیزی بود که با احساسات مردم نوع تنظیم این افکار نوع تیز زدن ها باعث شد که مردم باورشون بشه بفرن تقلب شده باورشون بشه علامت حضور پیدا کنن توی مثلا چه میدونم خیابون ها همین 25 بهمن مثلا این سایت های اثر روحانی آفتاب از صبح تا ظهر دو سه بار یه خبر به این برداشت گذاشت، یعنی خبر گذاشت که با توجه به این که چه میدونم آقایان موسوی و کروبی درخواست صدور مجوز از وزارت کشور رو داشتن امروز آقای نجار مثلا اعلام کرده که با مجوز رو صادر کرده ایم، بعد دو ساعت بعد این خبر تکذیب شد، یه ساعت بعد منبع آقایی در وزارت کشور اعلام کرد که به زودی ابلاغ خواهد شد. خب مردم یه ها موندن برای یه دفعه زور مثلا 10000 نفر ریختن بیرون، خیلی از اونها باورشون شده بود که بس مجوز داره راه بیمه بس میتونیم بیایم مثلا قانونی تو خیابون چه میدونم از این کارا بکنیم بکنیم که به خاطر شیطنت اون آقا هست، یعنی خیلی راه هر کی اعتراض آقا من تکذیبش رو زدم یا این کجا گفته شده سند میگم من تکذیبش رو زدم آقا من اینجا که تایید کردید نه این یه نفر به ما گفته بود مثلا اسمش رو نگید ولی بعد دوباره تکذیب شد بعد دوباره تکذیب، یعنی با همین چرت و پرت کنا باعث میشه که یک چیزی رو تو ذهن من و شما مخاطب بکنه که اون رو قبول بکنید بدون اینکه بدونیم ریشه یا اصل خبر درست بوده یا نه، ولی این برمیگرده به همون بحث روانشناسی که باید رعایت بشه توی حالا مباحثی که کارهای امراضی دیگه روشهای امراضی که مضمون یعنی ماهانه برمیگرده الله خیلی برمیگرده.